نادم استاد فرهانی، 8 آذر ماه 97.
آقای مهدی پور درست میگن؟ آقای مهدی شما خوبه؟ سلام. مهدیش تو ذهنم بوده، یه داشتم فکر کردم یه پسندی داشت.
هم معنا رو میگه، هم فهم.
حال شما خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض محضر دوستان عزیز و بزرگوار، بحث ما به اینجا رسید. فهرستی داشته باشیم از گذشته. ما باز اگه بخوایم از دور زمان بحث شروع کنیم، دنبال سطح فرهنگ بودیم، آمدیم جلو، مراحلی رو طی کردیم، دیدیم که تا ما به نگاهی به دستگاه استنباطی نداشته باشیم نمیتونیم فقه فرهنگ داشته باشیم. اجمالا ممکنه فلسفه فرهنگ داشته باشیم، اما نمیتونیم فقه فرهنگ داشته باشیم. که گفتم اجمالا تو ضمن بحث الان چالش های اسلامی که دارم میگم، این اجمالا هم معلوم میشه. گفتم اجمالا میتونیم فلسفه فرهنگ داشته باشیم، اما نمیتونیم فقه فرهنگ داشته باشیم. نیاز به این دستگاه استنباطی داریم. به نظر میاد که این دستگاه استنباطی ظاهرا اینطور باشه که دستگاه استنباطی امام اعلی الله مقامه میتونه این کارو به نحو احسن انجام بده. من یه جمله ای رو توضیح بدم. گاهی این جمله حداقل تو شرایط فعلی استعداد کجتابی داره. این که میگم که ما فکر میکنیم که تنها دستگاه استنباطی امام است که میتونه این کارو انجام بده، چون گفتم دغدغه ما نگاه منتج بوده. اگه خاطر دوستان باشه بحث کردیم، ما اینجا دیگه مکلفیم به نتیجه، یعنی میخواییم به این نتیجه برسیم، میخواییم نتیجمون رو داشته باشیم. نتیجه ما موقعی به دست میاد که منظومه فرهنگ رو بتونیم استنتاج کنیم، بتونیم حکم الله رو توی بگیم، اونم نه انتزاعی مطابق با ما. این نتیجه صفر و یکیه دیگه، مشکک و مدرج نیست. یعنی یا ما میتونیم یه فقه فرهنگ تولید کنیم یا نمیتونیم، یا میتونیم به تمام بایدهای 360 درجه فرهنگ پاسخ بدیم یا نمیتونیم. وقتی میگم 360 درجه، ممکنه یه بخشی از این درجات این دایره 360 درجه تو تقسیم مثلا فرهنگ فردی و فرهنگ اجتماعی باشه، خانواده باشه، فرهنگ شغلی، فرهنگ اینا باشه. اینا سنفی نگاش کنیم، جغرافیایی نگاش کنیم، سنی نگاش کنیم، اقلیمی نگاش کنیم، از برش های مختلف ممکنه به فرهنگ نگاه کنیم. و بعد وقتی این برش ها رو بهش ارائه کنیم، پارامترهای متعدد که بهش وارد بشه، ممکنه مسائل مختلفی از توش تولید بشه. شما باید بتوانید حکم خدا رو در کل این برش ها داشته باشید. اون موقع میتونید بگید فرهنگ اسلامی داریم. حالا بعدن تو بقیه علوم انسانی هم همینطوره. یعنی شما اگر دستگاه حقوقیتون فقط بتونه حقوق جزا رو تولید کنه، اما بقیه اقسام حقوق رو نتونه تولید کنه، فایده ای براتون نداره. یعنی اینجا ما باید به صد صد برسیم. مدرج نیست، متواتیه. وقتی اینطور نگاه کردیم، یعنی به قول مطلبه ها شک در محصل داریم، میخواییم محصل این غرض رو پیدا کنیم تا غرض حاصل بشه. این غرض با همش حاصل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله علیه، باز جلسه بخره طلبگی قلزتش توی درس خارج اصولشون سر اینکه علم اصول علم عالیه و علم عالی چیه توضیح میدادن، فهمیدن ببینید علم عالی، علم عالی یعنی اینکه غرض رو تمام مسائل علم بار میشه، به طوری که اگر یکی از این مسائل نباشه آخرشون غرض حاصل نمیشه. مثالشو خدا رحمتشون کنه مثال میزدن به علم نحو، میفهمودن که مثلا ما در علم نحو دنبال صون اللسان عن الخطأ فی المقالی، حالا اگر یک کسی مرفوعاتو بشناسه اما منصوباتو نشناسه آخرش صون اللسان حاصل نمیشه. باید کل نحو بلد باشه تا بتونه این جمله رو ساختار شناسی کنه. غرض رو کلش بار میشه. حالا اساساً در فقه های ما، فقه های مضاف ما، تو غرض اصلی ما تو اسلام رو کل فقه بار میشه. غرض های خاصمون که غرض فقه مضافمونه رو کل فقه مضافه بار میشه. یعنی نمیشه فقه مضافه رو دوباره متجزی کرد. ها؟ وقتی نمیشه متجزی کرد، ممکنه ما حالا برگردیم، ممکنه دستگاه استنباطی داشته باشیم که بتونه بخشی، یه بخشی از یک فقه مضاف رو به دست ما بده، اما قطعا تو بخشیش عقیم میمونه. پس من قلوف نمی کنم وقتی میگم تنها دستگاه استنباطی، یعنی نگاهمون یک، نمیخوایم بگیم اونها هیچ فایده ندارن، اونها کار را تمام نمی کنن. و چون کار ما مدرج نیست، صفر و یکیه، صفر و صدی نیست، تدریج نمی خوره بهش، همین که بخشی شما نداشته باشیم اون فایده نهاییمون نیست، یا به تعبیر دیگه اون موقع ما میتونیم یک نسخه تسکینی دوباره داشته باشیم، نه یک نسخه علاج بخش و نهایی. این معنای اینه. و الا الان واقعا بزرگانی در حوزه تلاش های زیادی کردن و واقعا شاید یکی از قریب ترین کسانی که به امام تو این مسیر حرکت کرده مثلا مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، و واقعا قدم برداشته، واقعا جلو آمده. ببینید اینا نباید گم بشه. اما اینکه حالا میتونه برا ما مثلا فقه هنر رو کامل تولید کنه، فکر میکنم نه. حالا چراشو تو ادامه که میریم عرض میکنم. خواسته فقط این جمله رو معنا کنیم، این جمله رو جمله ژورنالیستی معنا نکنید. وقتی میگیم تنها امام، یعنی از همون بابه که امام امام امته و تمام، نه اینطوری بهش نگاه نکنید. انصافا هم کارهای زیادی انجام شده، باز تأکید میکنه، اما اونی که ظاهرا میتونه تمام کننده باشه امام علی الله مقامه تو این مرحله کار. خب برگردیم. پس این نکته مهمی بود، من چون خیلی نگرانم، جلسات پیشم شاید این دغدغه منو حس کردید، با اینکه جلسه علمیه ها، اما واقعا ما نمیتونیم خودمون رو غافل از محیط اجتماعی پیرامونمون کنیم. این جملات حب و بغض درست میکنه. بعد حب و بغض تو فضای علمی مضره، واقعا مضره. یعنی خب من خاک کف پای مرحوم شهید صدر نمیشم که نمیشم. یعنی من از جهت فردی شما نگاه کنید، کلمون رو جمع کنید، من این رو نه اینکه الان اینجا مفتاحه یه سری از بچه ها دانشگاه امام صادقن میگم، فضا قم الان اینه. ما یه مشکلی که الان تو فضای قم داریم تو این دو سه سال اخیر، این بحث های تولیدی علم، مثلا بیایم علم اصول رو کوچیک کنیم یا بزرگ کنیم، فلسفه رو کوچیک کنیم بزرگ کنیم، بیایم فلسفه حکمت متعالیه بنویسیم. مثلا بیایم این بحث رو کنیم که الان این من دیروز که مرکز تخصصی فلسفه اسراء بودم، پژوهشگاه حضرت آیت الله جوادی، یه بحثی با بعضی از اساتید و مدیران گروه اونجا داشتیم سر این بود که مثلا الان واقعا اگر خیلی ها که نمیدونن اینو بفهمن که این معنای این جمله آقا یعنی چی، که فلسفه ملا صدرا واقعا فلسفه اسلامیه، اما فلسفه است و اسلامیه. اصلا این جمله درسته با اون پیش‌فرضی که مرحوم شهید به ما میده که فلسفه فرقش با کلام اینه که فلسفه آزاد و هر جلو میره، مثل علم کلام نیست که پیش‌فرض دینی قرار. پس چی فلسفه اسلامیه؟ یا مثلا این که مثلا میگن فلسفه مرسل فلسفه نیست، عرفان رفته مثلا مشاهدات عرفا رو نقد کرده فقط، فلسفه است اما عرفان توی این جمله یعنی چی که علامه حسنزاده رساله براش نوشتن، از قدیم هم شایع بود، میگفتن فلسفه ملا صدرا یک گذرگاهیه که تمام جریانات و نهله ها اینجا قایت آمالشون رو میابن، اشراق میاد، مشرام میاد، عرفان میاد، حکمت متعال، کلام میاد، نقل هم میاد، اما همه واقعا جمع میشن به جمع سالم به تعبیر آیت الله جوادی، یعنی قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن. این یعنی چی؟ خب مثلا این رو خود کسی که بیاد اینو مثلا توضیح بده، ما مثلا 10 جلسه داشته باشیم بهم بگیم ملا صدرا نسبتش با اسلام چی، این تعبیر حضرت آقا که سال 82 فرمودن، دوباره سال 92 هم فرمودن، 10 سال بعد دوباره امیر فرمودن، بابا فلسفه حوزه بیرون نره، فلسفه رو به صورت یک علم دینی محض ببینیم. این تقریبا تعبیر آقا فکر کنم همین باشه، یک علم دینی محض، یک علم اسلامی، این ولید و مولود حوزه است. نماد از این تعبیر آغاز با این مضامین. خب یعنی چی؟ این مثلا یه فلسفه حکمت متعالیه بگیم. خب وقتی شما میخواید تو این فضا قرار بگیرید، خود به خود جنس این فضای علمی اقتضا و نیاز ذاتیش جرح و تعدیله دیگه. خب نمیشه که علم دیگه، یعنی علم با انتقاد علمی جلو میره. فقط برای ما اگر مثلا دوران طفولیت علمیمون باشه نه دوران پختگی علمیمون، نقد علم رو نقد عالم میپنداریم. خب این خیلی غلطه دیگه، یعنی خراب میکنه، مخصوصا وقتی علم ما اینجا یه علم دینیه نه یک علم سکولار، یعنی از یک عالمی میتراود این مطلب. مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف که مرحوم امام رضوان الله علیه، اگر کسی بخواد مثلا سیاسی و ژورنالیستی کتابای اصولی امام رو بخونه، میگه امام تو سیاست یه دشمن داشته آمریکا، تو علم یه دشمن داره نائینی. اینطوری نگاه میکنه. خب بعد خب اما میگفتن موقعی که امام قرار شد که روی منبر بشینن موقع درسشون، بیان برن سر منبر بشینن، میگن اون جلسه درس نشد دیگه، امام سر طبعشون حرفهایی زدن و اون جلسه شد جلسه گریه. بعد امام با این جمله شروع کرد که این منبری بود که شیخ انصاری و محقق نائینی روش نشسته بود، من چجور روی بشینم؟ ما نباید قاطی کنیم. محقق نائینی علی الله مقامه، مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه میفرمودن که از معدود کسانی که من در نمازش چیزهایی دیدم اون موقع، مرحوم نائینی بود. اینا آدم بزرگی بودن. یکی از این اعلام بزرگ نجف رو در نماز جماعت پسرش رو پشت سرش سر بریدن، حالا نائینی بود است یا کسی دیگه، اما این اتفاق افتاد. یا اصطب الحسن بود. خب حالا ما چی داریم نقد علمی میکنیم؟ مثلا حالا مثلا میخونیم صلات مسافر داریم میخونیم یا صلات جمعه داریم میخونیم؟ آی بروجردیه رساله صلات جمعه داره، مثلا اصطب الحسن هم داره. حالا ما هم میشینیم بحث علمی کنیم. حواسمون باشه نقد علم نقد عالم نیست. تو شما رو به خدا بخیر، این شب جمعه ایه، ما هم شب جمعه هم شب امام حسینه، شب اول قبرمونه، انشاءالله شب اول قبرمون خدا شب جمعه قرار بده. اما واقعا یادمون نره کجا داریم میریم، اینو داشته باشیم. مضاف به این که از جهت راه بردی هم حواسمون باشه. خود مرحوم صد علی الله مقامه فرمود زوبو فلخمینی یکرش هم باز یعنی اون تیکه بالاخره باید جمع سالم کنیم. حالا هم بحث علمیه، الان هم تو مقام بحث علمی، فردا آدم یه چیز نمیفهمه میگه آقا مثلا من نفهمیدن من هم اون اشکال بگیر آقا، بحث علمی اونم سر جا خودش. یعنی ما وظیفه شرعی داریم نقد علمی کنیم، چون این علم حوزه بوده که توی هزار سال و هزار خورده ای سال اسلام و شیعه رو جلو برده نگه داشته. اینا با همین جر و تعدیل علمیه دیگه. یعنی مرحوم ابن ادریس اومد از خجالت شیخ طوسی در اومد، محقق علی اومد از خجالت ابن ادریس در اومد، علامه اومد از خجالت محقق در اومد، شهید ثانی اومد از خجالت علامه در اومد، سید ریاض اومد از خجالت شهید ثانی در اومد، شیخ اعظم اومد از خجالت همه در اومد. یعنی این همینطور رفته دیگه. یعنی خاصیت علمینه دیگه. فقط باید اگر کسی احساس میکنه که توان حضور در این مقطع و این عرصه علمو نداره، آخه بر ما واجب نکردن عالم باشیم، واجب کردن بهش بریم. اگر میبینیم تو این مقطع قرار میگیریم خدای نکرده مستلزم یه سوء ظنی به اولیاء و علماء ربانیه، لازم نیست، هر کسی را بر کاری ساخت. یعنی اینم حواسمون باشه به ایتی که خب. پس برگردیم، من واقعا فکر میکنم که اون تنها دستگاه، باز هم تأکید میکنم، و تنها دستگاهی که میتونه منتج باشه، من گفتم با نگاه پراگماتیک نگاه میکنم، میتونه منتج باشه، نتیجه اونم صفر و یکیه، امروز مؤلفه دادم دیگه، نتیجه تشکیکی نیست. نمیگیم اگه شما اومدی مثلا 10% فرهنگمون دادی انعم الله علیک، چون میشه تسکینی دوباره، باید یک اشراف همه جانبه به کل حوزه فرهنگ به وجود بیاد و بتونه حوزه فرهنگ رو به صورت حقیقت علم از کبرای مادر به سقریات بچینه و پاسخ بده. این نگاه رو تو مقام استنباط معلوم امام میده. خب بعد برای اینکه این رو ما می‌خواستیم جا بندازیم، یکم چالش‌های غربی رو گفتیم یکی دو جلسه، یکم بحث کردیم به عنوان یه سری موارد که چند تا چالش مثلا، چالش های دیگه هم بود اما همون مقدار به نظر من کافی بود. وارد شدیم یکی دو تا چالش های اسلامی هم گفتیم جلسه قبل بحث کردیم، این جلسه هم میخوام دوباره یکم یکی دو تا دیگه از چالش ها رو بگیم. حالا شما بهش بگید باز نگاه انتقادی به گذشته، نگاه مثلا تحقیقی به گذشته، نگاه میخوام ببینیم چه مشکلاتی ما داریم تا بعد ببینیم. این که میگم امام اعلی الله مقامه، به سری زمینه‌های بیشتری هم تو همین صحبت‌ها دست پیدا می‌کنیم تا بعد ان شاءالله با هم تصمیم بگیریم چه کار کنیم، چون من واقعا بعدش می‌خوام مشورتی با شما بکنم. اگر جناب آقای بیاتی رسما بهم بگن که چیکار کنیم بعدش هم خودی میگن، اگه نه باید با شما مشورت کنم و ببینیم مثلا ادامه این راهو با هم چه جوری بریم. من معمولا تو درس‌های عادی حوزه من همینطورم، یا آموزشو مدرسه خاص یا حوزه یا پژوهشگاه هر جا هست بهم میگه آقا اینو بگو، میگم چش، یا اگه دستم باز باشه بچه‌ها میگن بچه‌ها چیکار کنیم، چی الان نافعه با اون که واقعا بتونیم استفاده کنیم. ببینید عزیزان، جلسه قبل یکی از چالش‌هایی که گفتیم این بود که نظام تفکری میتونه مشکل ما رو حل کنه، نظام دستگاه استنباطی میتونه که مشکل ما رو حل کنه که بتونه در مورد هستها صحبت کنه. این رو تبیین کردیم، به نظرم میاد کم هم در موردش صحبت نکردیم. هم جانب شرقیش رو نگاه کردیم، هم جانب غربیش رو نگاه کردیم. توضیح دادم که این فقه های مضاف، این علوم مضاف که عمدتاً ولید فضای غربن، عمدتاً ولید فضای غربن و در غرب تفکیک منطقی و صحیح درست درمون بین باید و هست نداریم در غرب جدید. یعنی اگر غرب ادامه یونان هم بود باز داشتیم تفاوت حکمت عملی و نظری اونجا داشتیم، اما چون این بله یکی از مؤلفه ها و خصوصیات مکتب پوزیتیویست رو تقریبا تمام فلاسفه غربی یا حتی شرقی مستقرب و تحقیق کننده تو فضای غرب، حتی اگر درست تو ذهنم باشه الان، یه دفعه یادم اومد اگر درست تو ذهنم باشه، آقای ملکیان، آقای ملکیان، استاد مصطفی ملکیان هم که کتابی داره به نام تفکر فلسفی غرب یا به این یا تاریخ فلسفه غرب، کتاب 3 جلدی یا 4 جلدی، من خیلی فاصله دارم با این کتاب‌ها. اون موقع چاپ هم شد، بعدش هم دیگه چاپ نشد، جلدش هم سیاه بود تو ذهنم اینطوری، هم نمیدونم بعدا چاپ شد دوباره یا نه. جلد آخرش که پوزیتیویست اگزیستانسیالیسته، به نظرم میاد باز آدرس برام میدم که فکر کنم اینجا باشه جای مختصاتیش، وقتی داره پوزیتیویست رو توضیح میده سر این که اصلا پوزیتیویست یعنی چی، یعنی مای شرح اللفظ شما مای شرح الاسمش اول تبیین کنه، خب توضیح میده که پوزیتیویست معادل مستقیم فارسی فلسفی اسلامی نداره، باید با مؤلفه هاش مثلا توضیحش بدیم، بعد این مؤلفه ها رو میگه. یکی از مؤلفه های مهم مکتب پوزیتیویست ماجرای تاریخ گریزیه، اعم از دین گریزی، چون دین تو بستر تاریخه، یا علم گریزی تاریخی. بذار معمولا پوزیتیویست ها نمیان بگن گذشته این نظریه از کجا تولید کردیم، این وجود نداره.
میگن تاریخ قابل اثبات نیست،
بعد حالا مبادی براش دارن، یعنی البته همشون اینو نمیگن ها، اما همشون توی نتیجه پوزیتیویستن، همه تو نتیجه پوزیتیویستن. بله مثلا آقای پوپر حرف داره، حالا نریم، حالا من جلوشو بگیرم دیگه، هر کلام یا جل کلام نشه بریم تو خرشناسی، خب چیکار کنیم؟ ما اگه اینا رو نشناسیم نمیتونیم، یعنی واقعا ما الان دوباره انتظاری میشیم، یعنی حواسمون رو باید بدیم، اینو حواسمون باید باشه. بله
ما
باید سوال
از اینا بگیریم،
پاسخشو
از دین بگیریم،
حالا چه جور باید نگاه کنیم و میرسیم بهش، ممکنه یکی از نسخه هامون ای باشه اما گام نهاییمون نباشه، مثلا ممکنه ای باشه، الان تو اون دستگاه میگم. فقط اصل این رو میخواستم بگم که باز غرب اگر گریز نداشت از گذشته، باز ما یه باید و هست رو درست درگونی ممکن بود توش پیدا کنیم، اما اینها مولود یکی دو قرن اخیرین که این یکی دو قرن اخیر با گریز از گذشته به وجود اومده، لذا ابدا این تفکیک های منطق دار و رژیم دار وجود نداره. خب وقتی ما میخوایم، خب میخوایم فرهنگ بگیم دیگه، خب ما باید اولین گامی که میخوایم رو فرهنگ حرف بزنیم فرهنگ موجود. آقا چقدر کتاب نوشته شده، با چه مؤلفه هایی نوشته شده، نویسنده تو چه فضایی بوده که اینو، ما برای این شروع کنیم بریم جلو دیگه، از این شروع کنیم بریم جلو، علم اینطور شکل میگیره دیگه، طبیعیه، بچینیم بریم بالا. خب وقت مواجه میشیم میبینیم که این مثلا اومده در مورد خدمت با سعادت شما عرض کنم، در مورد یک گزاره هستی شناسانه صحبت کرده، یک گزاره جنسش هستی شناسانه است، هستی به معنای عام بشه، ممکنه تو حوزه الهیاتی باشه، ممکنه تو حوزه الهیاتی باشه، ممکنه تو حوزه انسان شناسانه باشه، ممکنه تو حوزه جامعه شناسانه ما باشه، اینا باید معلوم بشه. اما هست، هست. خب حالا ما می‌خوایم بیایم بگیم که یه دستگاه، ببینید دو فاز، الان جای دستگاه چجوری معلوم میشه، ما اسم کاری که می‌خوایم بکنیم و می‌خوایم بگیم استنباط. استنباط یعنی چی؟ برگردیم به گذشتمون، یک بار برای همیشه می‌خوایم بگیم حکم خدا این است، حرف خدا این است، یعنی با یک حجیتی این مطلب رو به خداوند متعال نسبت بدیم. اگر کسی دستگاه استنباطیش اصلا حجتیاب تو گزاره های هست نباشه، من آهن رو میگیرم، مس رو نمیگیرم، خب نمیتونه کار کنه، نمیتونه اینجا کار کنه، واضحه دیگه. الان دو دوتا چارت هست، یه من دستگاه استنباطیم میگه من وقتی میرسه به هست خیلی محترمانه و واقعا با تقوا میگه باش من اینو من سیستمی ندارم، من حجتیاب ندارم، اینجا نمیتونم بگم چی حجته چی حجت، یعنی چیو نسبت بده به خدا نسبت نده، ولی حجت خوش مفهوم اصولیه، بعد از دستگاه که بریم بیشتر توضیح میدیم، فعلا دارم با معنا ارتکازیش صحبت میکنم. حالا بعدا براتون توضیح میدم که امام حجیت رو وقتی به معنای لغوی میگیره و از عقلا میگیره و بناء تأسیسی رو توش خراب میکنه، یه دائره برای حجیت درست میکنه که این دائره برای حجیت از لی مع الله حالات لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل که عمیق‌ترین مفاهیم عرفانی و انسان شناسانه و هستی شناسانه است، تا ریز بایدهای کف میدان رو میتونه بگیره. ما کار ندارم که به اسلامی داریم یا نداریم، اما اگه میخوایم هم داشته باشیم، مبنایی که بتونه حجتیابیه، سیستم حجتیابو برای طبم به اون بده باید داشته باشیم. من با آقای تبریزی هم پیش 600 درس خونده. من تو مشهد که زیارتشون کردم این تیکه رو الان یادم اومد، بهشون گفتم که شما با اصول مرحوم صدر که نمیتونید روایات طبی حجت کنید. گفت بله نمیتونیم، اما من گفتم هم که ما باید مثلا با تجربه با چی دیدم براش فکر کرده، یعنی یه دستگاهه، یه نگاه خوش خوبه، این خشنگه. نه ما میخوایم کار نو کنیم، حالا اون رفت توی کار نوی به نام طب انجام داده. طب هم جنس هستی شناسانه داره، یعنی تو هست هاست نه تو بایدها. بایدهای طب با بایدهایی که ما میخوایم مشترک لفظی ممکنه بشن. بایدهای طب از نوع بایدهای ضرورت بالقیاس هم به قول فلاسفه. اگر میخوای به نمک تعام برسی باید کلور و سدیم رو با هم ترکیب کنی، بایدش ایتوریه، نه باید مثل افعل نماز بخون، اون نیست. برش انشاءالله میرسیم بیشتر با هم بحث میکنیم تو این حوزه هم. اما خود ایسا خود همین جمله که الان داشتم میگفتم، این توی دستگاه استنباطی کی تفسیر میشه؟ همین که الان داشتم میگفتم. خب اول باید موضع اون مستنبط اعم از هست و باید بشه تا بعد بتونه در مورد هست و باید نظر بده، ولو نظرش در مورد هست ها یک جمله باشد، هیچ کدام حجت نیستن، یا یک جمله افراطی باشد، همه شان حجت هستن، یا یه موضع نیمه افراطی باشه، هرچی عقل بگوید حجت است. مثل کدوم کتاب؟ مثلا کتاب نقش عقل در هندسه معرفت بشری یا نقش عقل در استنباط احکام که حرفای حضرت آیت الله جوادیه. عقل برهانی رو حجت کنن مثلا با اون قیاس و اولویت که وقتی قد که شامل جهل مرکب میشه حجیت داره، پس یقین بالمعنى الاخص که نتیجه علم به علت موجب است به طریق اولا حجته. خب بعد اول خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی تو اصول فلسفه این جمله رو میگه که آیه مطهری مفصل شرحش کنه، بعد تو مقالات دیگه آیه مطهری از کلیشه‌اش استفاده میکنه، میگه که ماتریالیست ها تبلیغات چیان نه فیلسوف. آیه مطهری اینو میگه، دلیلش رو علامه میگه تو مقاله اول. علامه میگه ببین، این مثال علامه است، این مثال باز به کار ما میاد. علامه میگه ببینید، اگر یک خارکن برود بالای کوه و بیاید و بگوید هیچ چیز نبود، چیز در اصطلاح در جمله خارکن به چه معناست؟ خار. هیچ چیز نبود، میگه خار نبود. حالا اگه مثلا یه مثلا زیست شناس، زیست جانوری، اصلا پرنده شناس، اصلا این داره رو عقاب مثلا آمریکایی تحقیق میکنه، رفت بالا اومد گفت هیچ چیزی نبود، میگیم منظورش عقاب آمریکایی اینطوری نبود. حالا اگه یه زمین شناسی که داره رو آتش فشانی چی کار میکنه، رفت بالا اومد گفت هیچ چیز نبود، میگیم یعنی سنگهای کنگلومرای آتش فشانی رو میگه که نبود. حالا اگه یه فیلسوف بره بالا بیاد بگه هیچ چیز نبود، مثال علامه است، میگه ما بهش میگه قطعا دروغ میگه، چون چیز در اصطلاح فیلسوف یعنی موجود. خب یه چیزی هم کوه خواهی چیزی هست خودیه. این چیز لفظ مبهم شی یه خبیه چیزی، این یه چیزی رو باید هر کسی تو دائره و حریم خودش معنا کنه. حالا یک اصولی، یک مستنبط، یک رژیم دار، یک تابع دار، اسمش دستگاه استنبادشه، این تابعش رو حجیت میخواد کار کنه، یعنی وصل کنه مطلب رو به خدا، وصل کنه مطلب رو به خدا. این حجیت، این چیزه، این باید معلوم کنی چیه. اگر از اول رو بایدها باشه اصلا نمیتونه در مورد حسان نظر بده. همین که تو بخوایی در مورد حسان نظر بگی، اول باید دائره شو وسیع کنی، ولو برای حسان یه جمله بگی، هیچ کدوم شما جد نیستن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی زبود. لذا فیلسوف ماتریالیست اگر میخواد در مورد عالم مجردات صحبت کنه، باید اول هست پیس یعنی موضوعش اعم از مجرد و مادی بشه که بعد یه جمله در مجرد در مورد مجردات بگه مجردات نیست. نمیتونه بگه من موضوعم ماده است فقط بعد بگه مجردات نیست. بعد موضوعش اعم کنه بعد یه جمله در مورد بگه نیست. هیچ کدام گزینه الف داده. اما بعد از اینکه موضوعش بپذیره این رو، پس ما باید اول دستگاه استنباطیمون اعم بشه. خب حالا ببینید عزیزان، یه دستگاه استنباطی اعم شد، اینو جلسه پیش مفصل توضیح دادم، تنها دستگاه استنباطی اعم امام علی الله مقامه. خب حالا از این میخواستم برای چالش بعد استفاده کنم. یه آقایی میاد میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من یه علمی دارم، این علمم رو از قضایای اخباری و خبری تبدیل میکنم به سوال، قضیه انشائی، یعنی فرضیش میکنم. دید پایان نامه مینویسن چی مینویسن؟ میگن اول فرضیه اصلی رو بگو، اخباری بگو، حالا سوال اصلی رو بگو، همون قضیه اخباری رو تبدیل کن به سوال، یعنی حکم نکن توش تا بری مبادیشو بیاری برای حکم. پیش فرض تو بده، بگو من فکر میکنم این میشود به صورت اخباری، اما سوالیش کن که بشه موضوع پایان نامه برای تحقیق. میگه من یه علمی دارم، مثلا اسمش فرهنگه، اسمش مثلا هنره، اسمش مثلا موسیقیه، اسمش مثلا هر چی، یه علمی دارم، اسمش طبه. من این علمم علمه. آقا علم یعنی چی؟ دقت کنید، علم یعنی چی؟ علم یعنی مجموعه گزاره‌های مرتبط با هم که یک پیکره رو تشکیل میدن، این میشه علم. یه واضحه دیگه، دعوا که نداریم توش. علم این نیست، این مسئله نیست، اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست، علم این همش رو همه. یعنی اجزای این علم، خواهش میکنم با من باشید، اجزای این علم اگر 10 گزاره است، 10 گزاره نیست، 19 پدیده است، 9 ارتباطی وسط وجود داره، ارتباط بین گزاره ها، فقط خود گزاره ها نیست. اگه شما گزاره ها رو کنار هم گذاشتی بهش نمیگن علم، میگن مجموعه سوالات. اگه سوالی باشه، اگه خبری باشه میشه مجموعه جملات. اگه بخوایم هر کدومم جدا تحقیق کنیم میشه مجموعه مقالات. مفهومه؟ نمیشه علم. علم مجموعه مسائل مرتبط با همه و خود ارتباطاتش هم واقعیته، این نیاز به دلیل داره، نیاز به اثبات داره، این میشه علم. خب حالا این علم من به صورت نامرتب از هست و باید تشکیل شده، مفهوم شد؟ خواهش میکنم مطالبی که دارم میگم بعدا من استفاده ازشون میکنم و اینا رو به عنوان چالش ها و مقدمه و خطبه اول کار نگاه نکنم، اینا جزء بحثمونه. من دارم علم شناسی میکنم، بعدا میخوام رو دستگاه استنباطی آخرش میخوام بگیم، تعارف که نداریم، با امام هم میخوایم بیرحمانه برخورد کنیم، با علمش البته حواسمون باشه، بیرحمانه با علم مواجه بشیم، ببینیم آخرش علم میتونه اینو حل کنه یا نه. یعنی واقعا باید حل بشه دیگه، خب نمیتونیم تعبد کنیم، خب بفهمیمش که ببریم پیادش کنیم، ببریم تو راه نرفته اجراش کنیم. خب پس علم شناسی کنیم، علم میشه گزاره های مرتبط، یعنی اگر رو زمین این 10 گزاره است، 9 هم ارتباطی به صد خوابیده، پس 19 مسئله رو ما باید اثبات کنیم. درست آقا؟ خب حالا اگر اینها یک ترکیب نامتوازن از باید و هسته، کلمه نامتوازنش از کجا میارن؟ از پیشفرض اسلامی، یعنی منطقم، یعنی تفکرم، یعنی مبادی فکری. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ خب یه لحظه همینجا یه استوب بدیم، یه فلاشبک بزنیم به گذشته، خواهم چالش اولمو اینجا ثمرش رو ببینم. بعضی ها همینجا که میرسن فکر میکنن برای اینکه اسلامیش کنن چیه؟ تو رو خدا دقت کنید، انحراف از اینجا درست میشه. یعنی اونم میگه من دوباره فرهنگم ها، یعنی علم فرهنگ چی بوده؟ فرهنگ این 100 تا مسئله مرتبط با هم بوده، این 70 تا مرتبطه با تعلیم تربیت چی بوده؟ این 50 تا مرتبط با هم بوده، این 150 تا مرتبط با هم بوده. اونم اولش همین بوده، یعنی همه کسانی که حرکت کردن برای تولید علوم انسانی اسلامی از همینجا شروع کردن. اما با همین سیری که اومدم الان به اینجا چه میرسه؟ میگه خب یه لقه اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده. میگیم بگو. میگه که این دارم یه دوتا برش میرم تو قصه اتفاقات افتاده، ببینید چه مغالطه‌ای به وجود میاد. میگه اجازه بده، چی بهت گفته که اینا 10 تا گذارن و 9 تا ارتباط؟ ارتباط رو از کجا آوردی؟ اگه قرار موضوع عقرب بگیری که تو قبل یه حرفا نیست که تو داری میزنی، اگه از خودت گرفتی پس چرا دیگه از اطلاعات غربی با فرم اسلامی داری استفاده میکنی؟ مفهوم شد؟ بعد از همینجا یه دعوایی درست میشه، میره تو فلسفه تطبیقی. یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم این رفته تو ریشه دعواهای فلسفه علم و علم فلسفه مضاف و اندیشه های تحققی تحصلی بوسکونت و ریشهاش تو حرفایی که او میره تا او بره دکارت. یعنی قشنگ این بند خدا اومده بود به علم فرهنگ و برامون تحقیق علم تعلیم تحقیق علم نمیم چیچی و علم ایکس رو تحقیق کنه. دوباره نمیدونم چرا ما نمیدونم چرا هر وقت شروع میکنیم آخه معرفت شناسی میگیم. حالا یا معرفت دینیه، یعنی میریم تو فلسفه دین معرفت شناسی با سبقه دینی، یا معرفت شناسی کلانه، یا اصلا زبانه، میریم علم جای دیگه. یه برشه میشه چی آخرش؟ بعد اسمشو میذاره خب من دارم فقط فلسفه این علمو میگم. بود قبلا گفتم فلسفه هم معانی متعدده رو پیدا کرده، خود فلسفه علم شکلهای مختلف داره. یه کس دیگه میاد اینجا میگه میدونی من اینا از کجا آوردم؟ میگم نه. میگه من این رو درسته که از تحلیل اسلامیم دارم استفاده میکنم، اما دارم میگم غربم ناخودآگاهی طور رفته. بهش میگه برای چه غربی طور رفته؟ میگه این نظام عرض ذاتیه، این همون رؤوس سمانیه است، این ملاک پیکربندی علومه، پیکربندی گزاره هاست، این ذاتی با برهانه. یه دفعه شروع میکنه برامون یک فصل مشبعی 15 جلسه منطق اسلامی و فلسفه اسلامی و میره تو این فصل میگه فلسفه اه. یه کسی دیگه همینجا که میاد میگه نه میدونی اینا چیه؟ میگم اینا چیه؟ میگه این حسها که داشت یه آدم میگفت بیا تحقیقش کنیم، این حسها برمیگرده به حیث روانشناسی انسان. ما هم روانشناسیمون رو چون انسان خلیفت الله و دارای مقام کون جامعه و کون جامعه انسان مظهر اسم اعظم الهیه و بحث اعیان ثابته و نمیدونم برو تو عالم تحلیل محی الدین عربی و عرفا از عالم واحدیت و احدیت و میچینتش از ملت و حکیم علیم ابالا میاد. بعد به خودش فلسفه علم میگفت. دقت کردید؟ اینا میشه همین خطراتی که تو این راه به وجود میاد. ما اول استادیم چی گفتیم؟ گفتیم آقا ما اگه میخوایم این کارو کنیم ما الان دنبال فقه علمیم. همه این حرفایی که این سر مشربی که الان من به عنوان نمونه زدم درسته، همه این حرفا درسته، همه این حرفا درسته، بازم تاکید میکنم درستن 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 یادم نره، اما اینها خارج از موضوع مورد تحقیق من. الان من باید برای اصل موضوع بگیرم ادامه مسیرمو برم، چون من میخواستم به خود علمه برسم. یعنی فرض کن نظام عرض ذاتی درسته و فرضم کن اینها هستهای مربوط به حوزه انسانشناسیه که بهترین انسانشناسهای ما هم عرفاء اسلامی هن یا حکمای متعلق حکمت متعالیان با تمام حرفهاش، و اگرم اونجا رد و اثباتی هست تو بحثای انسان کامل اینا میریم تحقیقش میکنیم، یا تو بحثای معرفت شناسی اسلامی میریم تا تحقیقش میکنیم. الان اختلافی که معرفت شناسی علم مستقلی یا تو بحث‌های اتحاد علم و معلوم باید دنبالش بگردید، تو جلد 3 اسفاره و هست یا نه اصلا حکم اسلامی نداشتن و ما جدیدن علمی به نام معرفت شناسی تولید کردیم. یعنی اینا پیش بس. آقا افغانستان همسایه ایران است و اما ایران گفتم براتون این قصه رو، ما دوباره ایرانه ایم، اینا همسایه همش هم درسته، همش هم اصل موضوع میگیریم. خب ما کجاییم؟ جای علم اصول دوباره معلوم شد. علم اصول میگه همه این پیشفرض ها هم که درست باشه از جهت متد صحیح حاکمه بر اون بحث، ممکنه متد عقلی باشه، ممکنه متد نقلی باشه، ممکنه متد تجربی باشه، یعنی ممکنه ما تو همین بحث فرهنگمون فردا برسیم به مسئله اقلیم ها و تأثیرات آب و هوایی، ممکنه برسیم دیگه، وجدانا ممکنه برسیم تو این بحث روانشناسی، ممکنه به این برسیم. یعنی ما میایم اقلیم ها رو مختلف بررسی میکنیم، میگیم نمیدونم چرا عربا همش عصبانی هن، عربا همش عصبانی هن، اما شمالی ها همش خوب رفیق. میگه خب بابا اینا همش تو آب و هوای خشن هن، اونا همش تو آب و هوای معتدل و مرطوب هن، اونا همش تو کبیر هن. اینا ممکنه یه کسی بیاد از تو مردم شناسیش ریشش برسه به اقلیم شناسی جغرافی ها، که بعد اینا، حالا من دارم میگم اینا ریز موضوعاتی که تو فرهنگ نیاز ها در طبیعت هم نیازه، اون که تو روانشناسی هم نیاز باشه. خب هر بحثی هم متد خاص خودش رو داره، هر بحثی هم متد خاص خودش رو داره. اما حالا یه بار اون علم رو داریم، تو رو خدا دقت کنید، یه بار اون علم رو داریم، میشه جغرافیا، میشه تب. شما سیتریزین بخور، شما آنتی هیستامین بخور، خب دوتا اون آلرژی حساسیت عدسه میکنی، میگه نه عدسه تو ریشش اینه، تو سیتریزین بخور، عدسه تو ریشش اینه، تو آنتی هیستامین بخور، تو اصلا هیچ کدومشون رو نخور، هیچ کدومشون رو نخور، تو دیفینیدامین بخور، اصلا کل مشکلت حل میشه. الان ای تبه، یه بار میخواییم بیایم بگیم اینها، این تبه حجته، یعنی میخواییم نسبتش بدیم به کی؟ به خدا. افتاد؟ اینجا یه پلیسی میاد میگیست، میگه تو از کجا اینو نسبت به چه ملاکی گفتی این حجته؟ مثلا از منابع روایی درش آوردی؟ اصلا ملاک حجتون مگه منبعه؟ آقا ملاک حجتون حالات نفسانیه یا منبعه؟ سوال رسائل خوندید دیگه، شیخ تقسیم حالات مکلف و تقسیم حالات نفسانی میذاره ملاک، نه ملاک تو تقسیم بندی مباحث علم، ملاک تو حجیت، یعنی قطع میکنه حجت به ذات. تو رو خدا با من میاید چیزای دارم وارد ریز موضوعات میشم به صورت میدانی ها، قطع میذاره ملاک، میگه این حجت به ذاته، یعنی حجیت براش مجعول نیست، لا سلبن ولا ایجابن، درست شد؟ خب بعد این میگم نمیخوایم علم و دستبندی کنیم، میخوایم حرف نهایی بزنیم. ممکنه دستبندیمون یه جور باشه اما حرف نهاییمون چی دیگه باشه، ملاک دستبندیمون آموزشی باشه مثلا، نه میگه این اصلا حجتمه، اصلا من ملاک دستبندیمون بر اساس حرف واقعیم دارم، بهترین ملاک دستبندی ملاک واقعی و نفس الامریمه، چون حجت به ذاتم قطعمه، پس ملاک تقسیم رسائلم هم رو حالات نفسانی از قطع میذارم، قطع حجت به ذاتمه. بعد رفقا دقت کنید، حالا بعدش شیخ میاد منبع یابی رو اشراب میکنه تو حالت نفسانی یابی، یه تیزر ای برم تا بعدن ان شاءالله تو دستگاه استنباطی نمیدونم حالا یه همونی که از کرمای به ارتباط ما تصمیم بگیریم میخوام بعدن چیکار کنیم. تیزرشو ببینید شیخ. آقا یه بحثی داریم تو علم اصول به نام حجیت عقل، یه بحثی داریم به نام حجیت عقل، درسته دیگه؟ کسی خود دعوا نداره، همه هم بحث کردنه. شما هیچ کتابی نمیدونید نمیشناسید که بحث از حجیت عقل نکنه، درسته؟ درسته؟ دعوا نداریم دیگه. بعد از حجیت عقل متبادر به ذهن شما چیه؟ خب میخواد عقل رو حجت کنه، یعنی از عقل حکم خدا رو بگیره، عقل حجت کنه، یعنی از عقل حکم خدا رو بگیره، نه از نقل. آفرین. این نگاه چیه؟ منبعه، درسته دیگه؟ بعد اینجا دعوا میشه آقا عقل رو تقسیم کن نظری عملی، نظری تقسیم بکن عملی تقسیم بکن. آقا تجربه از احکام عقله یا نیست؟ بعضی هم خواه علوم تجربی رو از حجت عقل بیارن حجت کنه. خود علوم تجربی از چه ملاکی؟ از باب اینکه مجربات از احکام عقل هست، درسته؟ تجربه. ریاضیات اون که دیگه قطعا عقلیه. بعد اگه با این نگاه بریم عزیزان چه اتفاق میفته؟ تمام تقسیمات حکمت نظری و عملی میان زیر مجموعه عقل قرار میگیرن، یعنی قشنگ تمام منابع قدمایی رو ما همه رو جلدشون رو میکنیم یه جلد اسلامی میزنیم روشون، همه میشن منابع دی. افتاد؟ قشنگ شد. این خودش یه یعنی باز پراگماتیک نگاه کنیم نتیجه‌اش خیلی خوبه، خیلی خوشمزه است. این نگاه که همینجا برگردیم، این نگاه، همین نگاه که حالا من قبولش ندارم، همین نگاه از تو دستگاه امام در میاد. یعنی ما دستگاه دیگه‌ای نداریم تو حوزه که بتونه این کارو انجام بده براتون. چرا؟ برگردم برگردم ببینید. پس نگاه حجیت عقل شد، نگاه از منبع، از منبع رفت تا کجا؟ تا تهش رفتم یه دور، ولش کن برگردیم. شیخ اعظم یک بار از حجیت عقل بحث نکرده. حالا رژیم شیخو ببین. شیخ اعظم میگه که آقا قد حجیت ذاتی داره، حالت رفتانی قد حجیت ذاتی داره. حالا ایکس های ما، ایکس های ما یعنی مجهول الحجیه ها، ایکس های ما، پرابلم های ما دو دسته. یه چیزایی که خودشون قطعن، مصادیق قطعن، اونا چون قطع حجیتش ذاتیه، خب قطع چیه تو خارج؟ یوجد به وجوده؟ افرادی اینا مصادیقشن، اینا هم حجیت ذاتی دارن. وقتی حجیت ذاتی دارن اصلا بحث لب باز کن بگو نمیخوام. لذا پارادایم حاکم به فضای رسائل چیه؟ رسائل میگه من قطع حجیت ذاتی میدم، بعد یه تنبیهات براش میریسم، کتاب شناسی دارم میکنم. تنبیهات یعنی چی؟ تنبیه به چی میگن؟ به چیزی که دلیل مستقل نمیخواد. بعد یکی از تنبیهات رو این قرار میده، القطع الحاصل من المقدمات العقلیه. اینو من نگاه منبع محور ندارم، چون اصلا کاری ندارم این قطع از چی به دست میاد، تنبه دارم میدم. یعنی مثل اینکه بگم القطع حجتون ذاتن سواءن و سواءن و سواءن و سواءن و سواءن و سواء. القطع الحاصل من العقل و النقل سیان، مساوی هم با هم، انگار دارم اینطوری حرف میزنم، چه کار ندارم به منبع. لذا شیخ تو همون قطع، اگر من تو ذهنم درست باشه، تو این کتابای چاپ کنگره، چاپ کنگره، کنگره شیخ اعظم، حجیت قطع میشه صفحه این طرف، صفحه اولش، صفحه این طرف که همیشه صفحه اول وسط شروع میکنن تیس میخوره میاد این صفحه اول، خط آخر صفحه اول یه برش زدن به فضای منبعیه، یه برش خط اولش چون عبارت شف زمیست دارم آدرس رو میگم اونجوری ببینید و تا انتهای خط اول صفحه بعد که میشه صفحه این بره کتاب میگه اگر شما دقت کنید اگر شما بگید که عقل خواهش میکنم عنایت اگر شما بگید که عقل خطا بردار است دوستان این جمله رو تحلیل کنید عقل خطا بردار است یعنی چی؟ از زاویه منبع داره بهش نگاه میکنه میگه این منبع ما رو به واقع میرسونه یا نمیرسونه میشه نگاه منبعی میگه اگه مراد اخباریین از عدم حجیت عقل ای بوده که عقل خطا بردار است میگه فلهو وجهان یه قابل بحثه لذا بعضی از کسانی که تو دورهای بعد شیخ تو همون نزدیکای شیخ اومدن از عبارت شیخ استفاده کرده بودن که شیخ حجیت عقل قبول نداره شما درش آوردید حالا طلبای درس خارجشون این صدا تو گوششون قاعدتا تو درسای خارج هست آقا عقل حتی اگه حجت هم بشه مصداق نداره زیاد روش دعوا نکنی چون از روز اول منبع بودنش متزلزل متولد شد بیمار متولد شد خب کسی که ایطوره اصلا این میتونه دنبال حسن ها بره خواهست های چی میخواد بهت بده بزرگوار با کدوم من به اشناختی دنبال هست ها میخوایی بری مفهوم شد؟ ببینید خود دوتا چهار تاست حالا شما الان با این زاویه دیدی که من بهتون دادم برید ببینید من تحلیلم اینه اولین کسی که علم اصول رو از مسیر شیخ منحرف ناقص کرد آخوند بود خاک به دهنم نقد عالم نشد علمی عرض میکنه یعنی چی؟ یعنی آیه آخوند ببینید الان با همین توضیح که دادم میاد میگه که من قبول دارم ملاک حجیه تمام الملاک للحجیه مال کیه؟ قطعه یعنی نگاه میشه چی؟ حالات مکلفی درسته؟ میایید با هم عزیزان؟ اما از این طرف قصه که میاد میگه اما بحث کنیم و اما البحث یه حجیت العقل و اما البحث یه حجیت العقل میشه منبعی از زمان آخوند این بحث شروع شد حجیت عقل به حیث منبع که ما الان که تو خونه الانشیم تو این قطار رسیدیم به این که این عقله خیلی طلبا درس خارج هم میخونن استادم هستن میگن مینویسن آقا ما نفهمیدیم این عقل مصادیقش کیه؟ این سوال دیگه شما باش مواجهید دیگه سوال روزه این سوال روزه این از یک انحراف دستگاهی به وجود اومده عزیزان تازه دارم یواش یواش میگم دستگاه یعنی چی؟ حالا شما یه نفر پیدا بکن که نظام و حجیتش از حالات مکلف شروع نشه مفهوم شد؟ یعنی با این رژیمی که الان توضیح دادم نیاد خدا میدونه اگر این رو تحقیق کنیم ای بسا تو عبارات علمی باز خاک به دهنم نمیخوام نقد عالم کنم اما تو علم که قرار میگیرید خیلی از این آقایون من رو متن بتون نشون خواهم داد اگر بخوریم به این کار رو میدان عبارت که اینها حتی نظام شیخ رو کامل نرفتنه فضلن از اون مقابلی که ما الان با او میتونیم بریم به جنگ علوم انسانی اینه که من هی بچه ها از هم گاهی شنیدن تو جای مختلف میگم این نظریه منطقه الفراغ اولا اصلا بیمار داره تفسیر میشه. اصلا خودش چی بوده؟ چی میخواسته بگه این شهید سعید؟ خب این منطقه الفراغ میخواد رو عقل کار کنه. بابا یه عقل منبعه قطعه چی چیه؟ بعد رژیم و حجت حالا اول باید بفهمیم چیه؟ چرا هم بیمار داره تفسیر میشه؟ چون همه دارن ازش گرت برداری میکنن به صورت انفعالی برای حل مشکل میدان. یه همون بحثیه که قبلا یه عده میرن تو فلسفه علم، او عده ای هم که میرن تو فقه علم، بدو بدو میرن، عجله دارن. این عجله نمیذاره این دستگاه کامل بشه. لذا این آدم انگار که وسط یه عملیاتیه، هر کی تیر برسه تیر میگیره میذاره رو اصلاً شلیک میکنه، کار نداره از کی رسید چه جوری رسید. اما بابا یه بار برگردیم ببینیم منطقه تو فراغه چی بود، این عقل چی بود. بعد خود اون مرد خدا داره این عقل رو تو نگاه منبعی تحلیل میکنه یا تو نگاه حالت نفسانی یا نگاه سوم، که بعد حالا اگر اون نگاهش درست شد اصلا این نگاه با رژیم تابع منطقی حجیتش میسازه یا نمیسازه. خب ما نمیره باید اینا رو درست کنیم، و الا اگر این کار نکردیم دوباره بگید میشه ارزشش تسکینی. دوباره بعد از گذشت زمانی دوباره برمیگردیم فرجعنا خائبا خاسرا، یک بار نمیریم از جای اصلی قصه رو ببندیم. پس این هم یک چالش. فرمایید اگر بطلی
این که حتی باید در همه
من اون رو به عنوان مشکل فقط گفتم، نمیخواستم الان میخوام تو خود بحث که وارد بشیم این رو بگم. من این رو فقط یه جنبه اصل موضوعیشو طرح کردم که بگم این مطلب که الان مسلم علم اینه، باید دستگاه اینو حل کنه. دستگاه باید شئونی داشته باشه که بتونه اینو حل کنه. و بعد انتقادیشو گفتم، گفتم چه شئونی نیست در بعضی دستگاه، اما حالا چی باید باشه تا بتونه اینو حل کنه میخوام تو خود مسیرمون بحث کنیم.
ما چه این که علومی که هست و باید در هم هستن یا علومی که فقط باید هم. تو خود علومی که فقط باید هم. چون ما هست ها اون برهان منطقی جاری تو اونهایی که هست خالی هم و اونهایی که
یا باید خالی هم
تنها هم یا هست و باید با هم، اینها روند سیر علمی شده.
خب میشه همین بحث دستگاه همون، یعنی من الان نمیخوام واردش بشم. من داشتم میگفتم ببینید مسلمه که ما با این مواجهیم دیگه، اینو باید حل کنید. ای اینو حل نکردیم، حل نکردیم دیگه. بدم دیگه چی دیگه حل کردیم؟ اشکال ندارم، این نیست. فقط بدونیم این نیست. جهل مرکب ایجاد نشه. حالا چه دستگاهی میتونه اینو حل کنه؟ این سری مؤلفه ها توضیح دادم. گفتم اگه این مؤلفه ها نباشه نمیتونیم حل کنیم. اما حالا اگه بخوایم حل کنیم و این مؤلفه ها باشن چجور باید باشن و چجور باید حل کنیم؟ میشه بحث دستگاهمون. ما فکر میکنیم که امام اعلی الله مقامت تونسته در مورد این حرف بزنه. خب اینم یک چالش، بگذریم ازش. خیلی مطلب گفتم توش ها، یعنی به صورت یه مطلب بود اما درونش خیلی مطالب زی قیمت دیگه ای گفتی که بعدا ازشون استفاده خواهیم کرد. ای کاش که بشه اینا مثلا آنالیز بشن، گزاره بشن. این مطلب گفتیم، این مطلب رو گفتیم، این مطلب رو گفتیم که بعدا بتونیم تو رأس المالمون باشن برای استفاده های بعدیمون انشاءالله. حالا برم یه چالش بعدی.
یه بحث سالش این شد که آقا اصلا بحث حجیتی که ما بین هست و باید با هم میخوام درگیر بشن یه بحث حجیتی نیازه که شامل تمام موضوعاتش بشه، نه در بعضی موضوعات بشه، نه بعضی موضوعات. دومی سالش هم اینو فهمیدیم که این حجیتی که بخواد باشه به الزامیت برمیگرده به سیر مبانی عدلی خودش که واقعا نگرشش به منابع از سه حوزه هستش. عقل رو از چزاویه داره میخواد ببینه، درسته؟
این مطلب صحیح بود و این مطالب رو من عرض کردم. بله درسته. بعدش چیز دیگه هم گفتم. این اصل رو رئیسش بله این مطلب درسته. یه مطلب دیگه ای که حالا ما داریم این دفعه، حالا یکم رو منبع عقل اومدم، یعنی من که میگم یه چالش عقل بود، عقل داشتم میگفتم همه این مطالب الان تو دائرش گفتم، هستش، بایدش، علم چجوریه، با عقل لیز نخوریم بریم تو علوم. میخوایدم یه چالش دیگه هم بنویسید، زیلعی عنوان نمایش خوبه. اگرم میخوایم ظرفیت شناسی علوم اسلامی کنیم در بستر تولید علوم انسانی اسلامی، نریم تو ظرفیت شناسی لیز بخوریم بریم تو مبادی، قعر مبادی ها. ظرفیت شناسی رو برای علوم انسانی میخوایم، بابا اینو دقت کنید، ظرفیت شناسی رو برای علوم انسانی میخوام. علوم انسانی یعنی چی؟ یعنی همین تعلیم تربیته. بابا بزرگوار، بزرگوار، یعنی تعلیم تربیته. بیا ببین این 100 تا مسئله داره، مسئله 1، مسئله 2، مسئله 3، مسئله 4، مسئله 5. برای روانشناسی میخوام، روانشناسی کودک، این مسئله 1ش، این مسئله 2ش، این مسئله 3ش، این مسئله 4ش. ها همین که مثلا گفته که بیاید مثلا تعلیمات مثلا زناشویی رو از فلان سن به بچه یاد بدید، نمیدونم بچه رو از این سن آزاد بذارید، از این سن اتاق خوابش رو جدا کنید، اینا هست، اینا تعلیم تربیت کودکه. این مسائله، اینو میخوایم ظرفیت شناسی علوم اسلامی کنیم برای این، تو رو خدا برای این. دوباره نگو کودک انسان است و انسان خلیفت الله است و اما خلیفت الله این ثابت ذیل اسم اعظمه، بزن ببرش تو عرفان. بعد بیا بگو حالا اگه بخواد خیلی هم تحقیق کنه میگه یک قرائتی هم ابن خلدون داره، بعد میگه اما قرائت ابن خلدون با آیه الا اسماء سمیتم و انتم والا آباکم نمیسازه، دوباره میره اونجا. بابا قربونت بشم، خود تو عرفان خوندیه، خود که نشود تعلیم تربیت کودک. هاشم حرف بزنیم انگار ما خواهیم با عرفان مخالفت کنیم. با من نوکر عرفانم، نوکر فلسفم، نوکر فقهم، نوکر تاریخم، نوکر ابن خلدونم، نوکر همه، نوکر همه، همه. بخور زاویه دید بهتون دادم مرمایه مطلبی که تمام این کتاب ها تو فضای تمدن اسلامی تولید شدن، همه هم به کار میان یه جوری. اما خویی که نشد تعلیم تر. آقا ببخشید امو، حالا من برم این اتاق بچه جدا بکنم یا نکنم؟ میشه اینو جواب بدید؟ اگه کودکم و اتاقش جدا کردم ترسید چی کار کنم؟ براش موسیقی بذارم؟ میگه نه، براش قصه بگو. ببین اینا شده ها که دارم میگم علک، میگه که براش قصه بگو. میگم خب قصه چیه؟ میگه قصه یعنی یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این جمله توحید قرآنی و عرفانیه. این همونی بود که آقا گفت فلسفه رو برای کودکان بگید و این از عصر صفویه شروع شد، به خاطر اینکه همه اومدن معارف عمیق عرفانی رو کشوندن به بستر جامعه. بعد دیگه جمله رو تحلیل کن یه بار بریم با هم. یکی بود پس اثبات کثرت کرد، یکی نبود، همون موقع که بود نبود، میشه ما عدم هاییم، هستی ها نما، عدمیم اما هستی نما، تو وجود مطلق و هستی ما. خدا رحمت کنه مولانا رو، قشنگ میبرتت میری برش میگه بابا تو فکر من الان دشمن عرفانه؟ خدا رحمت کنه مولانا، خدا رحمت کنه تمام عرفا، البته اوناشون که شیعه امیرالمومنین هم، اینا تا اینجاست سرشاش قبول، همش درست. اما خب بعد آقا هم اینو میفهمید که اینا هم اون موقع اینو گفتم، حالا عبارت بدشون میدم آقا تحلیل میکنه ادبیات گذشته یا دیرین اسلامی رو. اما آقا با حفظه ای داره میگه فلسفه رو به کف جامعه نرسوندی، اول یه تکلیف کردن تو بندازن، هی نگو بوده، همین بوده رو آقا میگه نبوده، برو درستش کن، برو مثل این کتابه چی بود بیستی آوردنش، کبوتران پرنده ها بچه رو بردن، بچه رو آوردن، چی بود؟ لک لک ها. آقا برو اینو بنویس، این اسلامی شده نویس. آقا اینو داره بهت میگه، اولا این برا خودت. اما حالا خوری که جواب من نشد، من سوالم ای بود، من سوالم ای بود، بچه من، بچه من از صدای لهراسبی خوشش میاد، لذا هر وقت میشنم آروم میشه، بذارم براش یا نذارم صدا سمان داره پخشش میکنه. خب اینه براش حل کن، چی کار داره به کیفیت مثلا عالم و عقول و فورفوریوس و افلاطون و افلوتین و محی الدین عربی و مولانا و ارسطو و سقراط و میدونم چی بعدم اینه میگیم یه دعوای پدر مادرداری درست میشه بین الفقهاء و العرفاء کی تکفیر کنه کی نکنه، بعد آخرش یادمون میره دنبال چی بودیم ده و اما ده سال بعد برمیگردیم میبینیم این بچه علی لوراسپی که هیچ، این بچه داره موسیقی رد، این میشه. بعد الان به صورت طبیعی تمام کلاس‌های آموزش موسیقی همه جا پخش شده، آموزش موسیقی که هیچ، دارن مردم تو جنوب تو شمال خرچنگ میخورن. ببینید ما نمیتونیم رو کف میدان حرکت کنیم، این معنای حرف آقاست، انتزاعی نشیم. پس میخوای ظرفیت شناسی علوم انسانی علوم اسلامی در فضای علوم انسانی انجام بدی، این ظرفیت شناسی رو در محدوده علم خاص بهم بگو، این نداریم بگو نداریم، اگه داریم من بگو داریم، اینو ما ازت میخوام. پس اینم خودش یه نکته مهمیه از بحث قبلمونه، میشم خودش به صورت مستقل مورد عنایت قرار بگیره. عرض کنم محضر شما بریم، همه اینا خانواده عقل بود و امروز یک داستان سرایی غم‌انگیز، شاخه های مختلف، ابعاد مختلف، وجوه مختلف رو قصه عقل رفتیم و از قصه از برکت عقل و منظر عقل ببینیم چه اتفاقاتی میفته. بیایم این ور قصه، حالا بریم سراغ نقل، چالش دیگه ایو میخوام بگم. ببینید ما تو نقل دوباره چند تا چالش داریم، ریس چالشه رو خانواده نقل رو ببینیم بگیم شد. من میگم چالش نقل، حالا زیرش میشه چند تا مطلب در بیاد، خودم ننشستم اینا رو یک دو سه بنویسم، یعنی نظم ندادم بهش، زحمتش با شماست. اولا بابا ما یه اعتقاد کلامی داریم، باز دوباره میگم این اعتقاد کلامی مسلم کلام شیعیه، چه کلام شیعی با دوز سوپر دوز انسانشناسی خلافتیش و ولایی عمیق ولایت تکوینی ولایت تصرفیش، چه با دوز راسیونالیستی خواجه نصیریش، عقلگرایی خواجه نصیریش، چه با دوز نیمه عقلی نیمه عرفانی صدرائیش، چون با هر عدد اصلا چه با دوز غم‌انگیز ضعیف حسن و قبحی مشهوراتی ها؟ ما یه اعتقادی داریم ائممون معصوم علیه السلام حرف بی ربط و لغو نمیزنه، تمام. حالا تو بگو ریشش اینه که معصوم علم لدنی داره و در و نمیدونم در پس آینه توتی صفتن داشتن آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم و فناء اراده معصوم در ارادت الله و توحید صفاتی و اسمایی و فناء ذاتی و مقام جمع الجمع و یه حرفا، یا بگو کفشو میگم بابا معصوم نوکرشه مثل خودمونه، انما انا بشرون مثل کن، فقط پیغمبر اکرم یه سری چیا به اینا یاد داده، این مثل توکن الکترونیکیه، اینترکنی رم سولید میکنه، حرف رو سولید میکنه، نمیدونم چی جوریه، همین نمیفهمم علم حصولی و حضوری و کشف و فنا نمیفهمم. خب بعضی اینطور دیدن، من باز من پراگماتیک نگاه میکنم، یه سری از علماء شیعه اینطور نگاه میکنم، به تعبیر استادم آیت الله بهجت رضوان الله علیه سر درس فقه فرمود و خیلی هم میگن آیت الله جوادی مفصل میگن، من وقتی میگم آیت بهجت که تمام بشه، یه مرجع تقلید بزرگ وارسته که هیچکی تو عظمتش شک نداره، ایشون میفرمود یه زمانی شیعه امامو نمیشناخت، شیعه امامو در حد پسر پیغمبر میدونست، پسر امیرالمومنین، پسر بی بی میدونست، بعدش هم یه چیزایی بلده، حتی اینطور تحلیل میکرد، میگفت پیغمبر تو گوش امیرالمومنین گفته که امیرالمومنین به بعدی گفته، میگفت اسرار امامت منتقل شد، اینطور بوده. همین من گفتم زمان میخوام کف میدان حل کنم دوباره. ما آقا بزرگوار تو رو خدا، من با نه عرفان مشکل دارم، نه کلام فلسفی مشکل دارم، نه کلام حسن و قبی مشکل دارم، نه کلام نمیدونم چی هر چی. آقا تو قبول داری امام حرف بی رب نمیزنه؟ با می بریم ادامه بدیم. خوبه؟ خب این امام، این معصوم، این معصوم، مجموع کلماتی که ازش به دست ما رسید حجمشو نگاه کنید، چه به دست ما رسید، یعنی به دست علماء عصر غیبت سقرا و اوائل غیبت کبرا، یعنی چی؟ یعنی از اصحاب مثلا بگو آقا امام هادی، آقا امام حسن عسکری علیهم السلام، آقا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و بعد هم اصحاب غیبت کبرا که مثلا از اون عقبتره که بیاد مثلا بشود مثل مشایخ صدوق، مثلا ابن ولید و اینها و بزرگان حدیث مثل مشایخ کلینی، تا بیایم تو غیبت صغرا مثل کلینی و اینها، تا بیایم به صدوق برسیم 386، تا بیایم به شیخ مفید برسیم 413، تا بیایم به مثلا صاحب تحف العقول برسیم علی ابن شعبه حرانی، تا برسیم به ارشاد القلوب، تا این کتاب ها، اینا همه تو همون فاصله بین 380 تا 420، تا برسیم به سید مرتضی 4378، تا برسیم به شیخ طوسی 460، اینا دیگه آخرین کتاب های کتب اربعه ما شیخ طوسیه، درست شد؟ و بقیه هم هرچه جوامع میخواد به وجود بیاد از این دوره داره میگیره دیگه، اصول اربعمعه تا پایان انعقاد کتب اربعه. دارم حدیثی حرف میزنم ما دیگه، کسبت عقل و فلسفه اصلا هم در اردن دفتر و حدیث. این میشه دائره میدان ما. تو این دائره میدان، تو این دائره میدان ما از چه قدرش داریم بهره میگیریم؟ از بخشی از وسائل شیعه، که وسائل شیعه بخشی از کتب اربعه است، که کتب اربعه بخشی از اصول اربعه است. دقت فرمودید چند تا در واقع چند تا فیلتر زدیم به تحلیل حدیثی و رواییمون؟ دارم منبعیابی میکنم. یعنی شما مثلا کافی اصول داره، شما کاری به اصولش نداری، فروع داره، فروع داره، من لا یحضرم فروعه، من لا یحضرم فروعه، تهذیب و استفسارم فروعه. حالا اینا تو فروع هن، دوباره همه فروعش استفاده میکنیم؟ نه، الان بس الان تو کتب اربعه وسائل و شیعه میدونید، بیایید با مون. ما یکی از برکات دوران اخباریگری، هی از برکات فلاسفه و عرفا گفت، یعنی برکات دوران اخباریگری، واقعا یکی از برکات دوران اخباریگری تدوین جوامع ثانویه حدیث بوده، که تو جوامع ثانویه حدیث ما دوتا آس داریم، خیلی خوبن، خیلی عالین، خیلی نافعن. یکی وسائل شیعه مرحوم حر که تو قرن ده و اوائل یازده نوشته شده، یکی هم وافی ملا محسن فیض کاشانی که اونم تو همین دوره نوشته شده رحمت الله علیه ما، که این دوتا تهذیب کتب اربعه است. تهذیب یعنی فیلتر ها، درست شد؟ حالا ما با زبان وسائل شیعه بگیم، یعنی زبان کتب اربعه بگیم، چون این تهذیب اونه. تو خود این وسائل شیعه که یه بار دیگه کتب اربعه فیلتر شده، باز ما به همش که فتوا نمیدیم. الان کتاب و ذکر داره، کتاب الاداب داره، جهاد و نفس داره. ما الان اینا تو کدوم کتاب فقه استفاده میشن؟ مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه میگه بعد از هر نماز یه حدیث جهاد و نفس وسائلش چیه بخونید بهش فکر کنید، میگه اینو بذارید جزء کاراتون. استفاده اخلاقی داره اما استفاده فقهی نداره. خب یکی دیگه از جوامعی که شکل گرفت تو این دوره اخبارگری بهار بود، علامه مجلسی که اونم تو همین دوره است، تو همین دوره است. اما بهار یه فرقی با او دوتا داره. بهار گفت من کاری با کتب اربعه ندارم، نه کتب اربعه تهذیب کردن روایات اصول اربعه معرو و بخش زیادی از اصول اربعه معداره از بین میره، من میخوام برم اصول اربعه معره بیارم، اون چیزش که نیومده. لذا شما تو بهار مثلا از فکر کنم من لایحضر اگر عاشق محسن کمکم کنه کنه از من لایحضر حدود 800 تا روایت دارید، از کافی فکر کنم حدود 1200 خورده ای روایت دارید. کم دائره رو بشناسیم. اما مثلا کل کتاب اهلیلیجیه رو آورده، مثلا کل بخش های عمده مرد رو که مثلا توحید مفضل رو آورده، مثلا که اول کتاب لیست کتاب ها رو آورده. یه موقعی ما در خدمت دوستان عمدش هم زحمتش با آیه ابراهیمی بود که الان تشریف دارن، منبعیابی کردیم بهارو روی این برای این قسمت کار بررسی کردیم، چیزای خوبی هم از توش در اومد، یعنی خودمونم فکر نمی‌کردیم اینقدر چه جالب از توش در بیاد.
کتابم نوشتن مسئله
انجام شد. خیلی مهمه این قصه. خب این بهار که رفته تو فضای کتب اربعه، کتب اصول اربعه معه رفته این همه روایت آورده. حالا یه دقیقه نگاه کنید، نظیر به نظیر کنیم ما از کدوم بخش وسائل شیعه داشتیم استفاده می کردیم؟ از فروع طهارت تا دیاتش که باز به همه روایتش که فتوا نمیدید، یه بخش از روایتش رو فتوا میدید، بخش سه حجت نیست، بخشش حجت نیست، میذاریم کنار. مثلا من روایت تو این باب 13 تا روایت ممکنه 9 تاش برای من حجت باشه، 4 تای دیگه شما حجت نمیبینن، بهش فتوا نمیدن. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خب این میره کنار. پس یه بخشی از خود وسائل و شیعه، وسائل و شیعه همه کتب اربعه نیست، از کل وسائل و شیعه هم فقط به طهارت تا دیاتش، از تو طهارت دیاتش هم به بخشش من دارم عمل میکنم. این میشه؟ درست شد؟ تا اینجا اومدید؟ حالا فرض کن به کل وسائل و شیعه تو طهارت تا دیات دارم عمل میکنم، فرض کن کل وسائل و شیعه رو با همین کتابا تو بهار مقایسه کن، یعنی طهارت وسائل و شیعه با طهارت بهار، صلات وسائل و شیعه با صلات بهار. ببین تو بهار چقدر آوردی جدید آورده تو همین محدوده. من فعلا دارم توصیف میکنم، هنوز تو نقطه نظر حجیت نرفتم. حل شد؟ ببینید اوضاع چی؟ خب بعد حالا کل این طهارت تا دیاته که وقتی مقایسش میکنیم با طهارت تا دیات وسائل ممکنه حداقل 50-60% متفاوت باشه که هست، این رو شما بیارید با کل بهار بسنجید، ببینید چند درصد بهار طهارت تا دیاتشه، چند درصد چیزایی دیگه که اصلا تو طهارت تا دیات قرار نمیشه. خب حالا این همه مطلب ما که الان تو اون فضای کلان و شامل آمده، بگن سراغ اون گزاره کلامی که گفتن، برای چی گفتنشون ائمه معصومین صلوات الله علیه مجموعه؟ اونا برای چی اومده؟ با دلیلی داشته باشه. فرض اینه که استفاده نداره الان. عارفه که میگه منم اون نوکر مشاهدات خودم. فیلسوفم که میگه منم اون نوکر عقل خودم. با همون دعواهایی که وجود داره. امام معصوم انگار عده اینا اومده گفته منم میخوام در مورد توحید و نبوت و اینا حرف بزنم. خب چرا فقط شما حرف میزنید منم حرف میزنم؟ عدل ایناست. یه حرف من به معنی اخباریگری نیست. فیلسوف الکل شما که علامه طباطباییه برای میشه بیاد توحید بهار میگه، توحید صدوق میگه، برای چی؟ که بعد اون آقا تو زندگی نامشون می‌نویسد که ما هر چی به علامه کتاب‌های عرفانی پیشنهاد می‌کردیم علامه نمی‌گفت. بعد ما احساس کردیم علاقه من نیست به کتب عرفانی و به جای آن همیشه از آیات و اخبار و اینا استفاده می‌کرد. خب این ببینید، پس رفتیم تو نقل، چالش‌های نقل، آنچه که از اول تا الان ما داریم باش کار می‌کنیم یک از یسیر یسیری از نقل هست. حالا همینو بیارید سر قرآن. ما با چند درصد آیات قرآن داریم کار میکنیم؟ آیت الله جوادی حفظه الله توی اجلاسی اساسی سوالی پایان سال پارسال بود فکر کنم یا سال قبل فهمودن که به نظر میاد اینطوریه که اگر کسی تفسیرم نخونه میتونه مجتهد بشه و اگه کسی قرآنم بدون قرآنم میشه تمام احکام رو استنباط کنه، اون نیازی به قرآن نداریم. این فرمایش ایشون توضیح دادن یه بخشی از مطلب بود که بعد مقابلش رو گفتن. عدد آیات الاحکام نسبت به باقی، حالا ما با چند درصد آیات الاحکام کار میکنیم؟ این سوال بعدیه که بعدا بهش میرسن. اینو داشته باشید، ادامه میرسن. هنوز وارد حجیت نشدن، فعلا توصیف کمی داشتم میکردم. حجیت که میخوام توصیف کیفی کنم وارد این جنبه هم میشم. پس ما نقلی بسیار وسیع داریم. گفت گوهری در خرابه گیر آورده ام، راه بیرون آوردنش را بلد نیستم. ما نمیدونیم معصوم چرا اینا رو گفت علیه مصطلات وستن، چون نمیدونیم چرا اینا رو گفت، نمیدونیم هم چجور باید ازشون استفاده کنیم. من میخواستم این نکته اولم بود، اجهت کمی چالش اول. بقیهش رو میذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الان بررسی خود نقش عقل، چه عقل نظری، چه عقل عملی، چه عقل مقام امتصال، اینا بخشی از دستگاه استنباط میشه؟
بله دیگه.
و یعنی ما توی این 10 جلسه ابتدایی یا 15 یا هر مقدار میرسیم همین رو بررسی میکنیم؟
من واقعیتش یه سوالی الان واقعا دارم، نمیدونم حالا توضیحش هم بدم بد نیست، چون خدمت آقایون هم عرض کردم، شما هم بالاخره ما بحثمون جامعه بازه، یعنی شما خودتون هم می‌بینید. می‌خواد سوال دیگه مگه هست بپرسید بعد من اینو توضیح بدم، اگر سوال دیگه هست بعد.
یه سوالی پرسیدم، ویژگی دستگاه استنباط امام چیه که میتونه پاسخگو به این شرایط باشه؟
باید جواب بدم تو جلسات بعد با من همراه باشید. شما توضیحش بدم دیگه، یعنی مؤلفه هاشو بگم بعد ببینیم با هر مؤلفه چه چیزایی حل میشه دیگه، یعنی بعد یکی یکی همه اینا رو من یه بازخوانی کنم امام رو در جواب به این چالش ها. آره.
یه سوال آخری هم بپرسم اینه که تفاوت فقه سنتی و فقه جدید به معنی که ما در سابق فقط احکام رو داشتیم و الان دنبال اینیم که ما تئوری ارائه بدیم برای عمل کردن، یعنی بیشتر از یک حکمه، این توی اصل استنباط هم تغییر ایجاد میکنه؟
باز باید بگم تو ادامه جلسات با هم باشی. چرا یک کوچیکی بگم دیگه نگن همه
اش.
آره. من یک کوچیکی بگم، ببینید امام اعلی الله مقامه، این رو حلی بگم دیگه قبض روح نه جنبلب شدیم میگیم امام علی الله مقامه توی کتاب الاستطابشون توضیح مفصل میدن که ما هو المراد من الحکم. امام معنایی رو که از حکم شرعی میگن، معنایی رو که از حکم شرعی میگن، دائرش تمام گزاره های اعم از هست و باید رو میگیره تا چه برسه به حکم تکلیفی یا حکم وضعی، تا برسه به مهارت ها و تئوری های پیاده سازی. کل ما اتخذناه من محیط شرع فهو حکم من الشرع.
فلسفه مصطلح رو هم
فقه
پوشش میده.
لذا فلسفه امام میگه که من شریعت و طریقت و حقیقت ندارم، من یه فقه دارم، اما یه فقه اکبر دارم، یه فقه اوسط دارم، یه فقه اصغر دارم. پیشنهاد میکنم یه توضیح آیت الله جوادی حفظه الله دارن، خود شما هم زحمت کشیدید گذاشتید تو این کانال المرسلات، به نظرم میاد این مطلب رو بخونید از ایشون، که فکر میکنم هم جزو آثار قلمی استاد باشه، یعنی خود نوشتن مثل تدریس هم نیست، تو این سرچشمه‌های اندیشه و اینا هم که نوشته های ایشون رو جمع کردن، اصلا ایشون توضیح میدن برای امام، یعنی ما میگن این مطلب رو، امام میگن من هرچه دارم فقهه. من تو این جامعة المصطفى هم باز از منظر علامه این مطلب رو تقریر کردم، شما رو به خدا ما عرفان نداریم، ما فلسفه نداریم، ما اسلام داریم. اسلام مکتبی همه جانبه. بعد اگه اینو گفتید ما اصلا خارج میشیم از اون دعواها، که بگیم عرفان، بعد معلوم نشه این عرفان ما چه فرقی با عرفان کیهانی داره یا با مرتضی هند داره یا با این دعانویس علوم غریبه ای داره. الان این دعواه دیگه، همین الان دعوا روزه، کدومشو بگیریم؟ عرفان چیه؟ آقا فرق بین عرفان مرحوم حضرت علی آقای قاضی با عرفان علامه طباطبایی، با عرفان نمیدونم محققه نمیدونم کیکی و کی چیه؟ او رب از دائره ابجد و نمیدونم چیچی و چیچی استفاده کرد، این رب نمیدونم چیچی و چیچی استفاده کرد، این یکی میگه باید بری ریاضت به، او یکی گفت 40 روز گوش نخور، گفت مرحوم آقای فلانی در مشهد هیچ گوش نمیخورد، فلانی در نمیدونم کجا، از علما مثال میزنه. حالا ما چیکار کنیم این وسط؟ میگه فقه، حالا عرفانش رو بیا فقه، میگه فقه، آقا فرق فقه امام با فقه مثلا فلانی چیه؟ فرق این فقه با او فقه چیه؟ آیا این چرا فلانی کتاب رساله نوشته اما سه جلده، یه جلدش اخلاقیاته یه جلدش اعتقادیاته، اما یه کسی رساله می نویسه فقط از مثلا طهارت شروع میشه، یه کسی دیگه رساله از تقلید شروع میشه؟ اینا ما رو هر چیش داریم دست می داریم دعوار. این مال اینه که ما اینا رو منهای پسلند اسلامیش می بینیم، که اسلام دیده بشه از اسلام این مطلب توی تهذیب نفس به دست میاد، حالا بشه اخلاق، این یعنی فریضتون عادله، از اسلام این مطلب تو مقام آنتولوژی و اپیستمولوژیک به دست میاد، اسمش بذار فلسفه، بشه آیتون محکمه، از اسلام این چنین بایدها به دست میاد، اسمش بذار سنتون قائمه. اسلام اینه. بس حالا میخواید ثمر عملی نگاه کنید با نگاه جامعه شناسانه، چرا تو مکتب تربیتی امام و علامه طباطبایی و مکتب عرفانی اینها دیگه از این شطحیات و شذوذات نیست؟ هیچ کی هم نمیفرستن بلنشه بر علوم غریبه و جنگیری و اینا یاد بگیره. علامه تهرانی گفت، آسد احمد کربلایی استاد مرحوم آقای قاضی اعلی الله مقامهم الشریف، یه درویشی ولی نمیدونم یه کسی پیدا شد در نجف، بهش گفت که من مأموریت دارم دو چیز به شما بگم. مطلب اول، من میمیرم فردا، شما تجهیز و تکوین منو به عهده بگیرید. مطلب دوم، من نمیدونم رمل دارم، جفت دارم، علوم غریبه دارم، همه رو به شما منتقل کنم. مرحوم حسن احمد گفت اولیشو حاضرم و دومیشو نمیخوام. گفت نه بابا، دو من از تو نمیدونم جفر، از تو جفر جامعه، از تو نمیدونم چی درآوردم که باید به تو اینو بدم. گفت تو و او برای خودتون، من نمیخوام. چرا تو این مکتب دیگه او شذوذات وجود نداره؟ چرا تو فلسفه ملا صدرا آدما ارق دین پیدا میکنن، رگ گردنشون میزنه بیرون، برای دین میان تو صحنه دعوا را میندازن، مثل شهید مطهر، مثل حضرت آیت الله، مثل ما، مثل ای بزرگا. اما تو فلسفه دیگه این اتفاق نمیفته، که حضرت آقا تو سال 82 فهمودن که فلسفه ملا صدرا معنویت سازد، زمینه مناسبی برای تقویت تقواست. چرا بقیه اینطور نیستن؟ من نفی نکردم اون برو، این برو اثبات کردم، نفی نکردم اون برو، نفی نکردم. یه موقع در اون مکتب تفکیک هم صحبت میکنیم اگر وقتش بشه، حتما به یه خود تفکیکی ها توشون اولیایی وجود داشته و اوتادی وجود داشته. بله،
جو
با این فرض جایگاه
عقل مستقل در فهم حقایق
با تو این بحث کنیم دیگه. الان این وقتی میخوایم برسیم در اول معلوم کنیم با منبع میریم، با چی میریم، بعد اون منبع که بیان معلوم کنیم عقل نظری چیه. عقل اصلا کشف حقایق مال عقل نظریه، بعد مال عقل خالصه، مال عقل. چرا منطقی این گفتن متواتر جز یقینیاته؟ خب کسی که دستگاه منطقیش میگه متواتر جز یقینیات و یقینیات فقط اولیاته، خب هیچ وقت نمیتونه کشف حقایق از نقل حتی در حد متواترات داشته باشه. اینا باید معلوم کنیم. پس اینا هر کدومش یه بحثی میطلبه، اما اینا رو که بریزیم رو هم، یعنی هر کدوم اینا تحقیق بشه، اون حاصل مصدر بابش که یه جمله میخوایم بنویسیم، این جملاتی که بذاریم رو هم، یه منطق به ما میده، یه دستگاه به ما میده، او دستگاه همه اینا رو به قول مرحوم آقای مطهری علی الله مقامه، یک طرح کلی در ذهنم شکل گرفته، او آن موقع دیدم که چگونه آن چون و چرا هم همگی نقشه به راه شده است. طور میشه. من واقعیتش الان ما تو این جایی که الان هستیم، باید بعد از این چالش هایی که الان دارم عرض می کنم تصمیم بگیریم که ما بیایم مثلا یه ارائه دو جلسه از امام داشته باشیم، یه ارائه در جلسه از امام داشته باشیم که خیلی خوشگله، خیلی خوشگله، اما هیچ ثمری نداره. یعنی شما نمیتونید برید باش کار کنید، این نسخه اجرا هم نمیشه. این مثل یه فایل فلشه از یه نرم افزار، فایل فلش که از نرم افزار نشون میده، این مثل یه فایل فلشه از یه نرم افزار، دکمه‌اش کار نمیکنه چون این تصویر ویدیویی از اون نرم افزاره. مدل حوزه ویشن کار داره دیگه، با بریم مثلا استصحاب افهام بخونیم، مناهج بخونیم مثلا، یا میشه مثلا یه الگوی این بار میانه تر پیدا کرد. حاجت نمیده، میشه همون فلشه، حاجت
نمیده.
اونم میشه، ظاهرا میشه، مشکلی نداره. یعنی من 5 جلسه میتونم بحث کنم، در جلسه هم انشاءالله میتونم بحث کنم، 20 جلسه ایش هم میشه، 40 جلسه ایش هم میشه، 100 جلسه ایش هم میشه، یعنی مشکلی نداره، میشه. اما باید قایتمون رو معلوم کنیم. اگه قایتمون این باشه که بعد با هم بریم تو عرصه فرهنگ و فقه فرهنگ، ببینید من دارم کارو سخت میکنم ها، هم بر خودم هم بر شماها. من میتونستم بیام اینجا فلسفه فرهنگ بگم، فلسفه فرهنگ میبردمتون الان یه سری مطالب فلسفی ملا صدرا تو کتاب النفس و این مطالب، بعدم میوردمتون تطبیقش میدادم با مثلا اندیشه های امام توی مثلا چل حدیث و آداب و صلات و مصباح الهدایه و حرفای عرفا و فلاسفه، بعدم میوردیم اینه رو تفسیر المیزان و تفسیر موضوع حضرت آیت الله جوادی، عجب چیزی شد. اما این فقه فرهنگ نمیشه، خوشکله ها، یه کاربری خاص خودشم داره، فقهش نمیشه. میخوایم من فقهشو فقط الان میخوایم بفهمیم که امام میتونه فقهشو داشته باشه، یعنی آمنا به سید عظیم الشان سید روح الله علی الله مقامه و شریف رضوان الله تعالی علیه، اونم با یه دو جلسه ای، با یه چهار همین جلساتی هم که گفتم، حالا یکم همین ادامه بدیم میشه، این آمنایی هم بهمون میده. اما اگر میخوایم بشیم عملنا، اون باید باز یکم جلوتر بریم، این رو باید انتخاب کنیم دیگه. حالا ببینیم فردا من جلسه بعد این نقل چالش های نقلم تمام بکنم، تا اون موقع هم یه جنبندی داشته باشیم که بعد ببینیم جلوتر که میریم چه جوری با چه روش و متد و ابزاری کار رو جلو ببریم.
چون اگه شما جما این دو سه تا مسیر رو لوازمش رو بفرمایید، شما بفرمایید که اگه اون روش سوم باشه نیازه که مخاطب اینجوری باشه یا مطالعه‌ای باشه یا این بشه، اولی باشه اینجوریه، این فایده رو داره، این لوازم رو داره، شاید اینجوری بهتر باشه.
چشم.
نفتاری ما خالیزه نیم.
بله الان رست چشم انشالله وقت بعدی انشالله بشه. چشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا چایی خودم اومده بود پایین.
ما یه تحلیل از دستی شنیده بودیم تا خیلی قدیمی و خواستم باز چک کنم که مثلا ما یه دوره انخوریگری داشتیم که خب نابود کرد خیلی از
مرده،
بعد یه دوره به خاطر اینکه فلسفه منشا با قرارتی که حالا مثلا داشتن وارد زبانشناسی و روششناسی کار فقها شد، ما رسیم به این شکوفایی که مظهرش شد دیگه نجف، یعنی اصولی که توی نجف بود، بعد یعنی که یه منطقی پیدا کرد استنباط از دین.
این میشه یه تحلیل جریانی باشه اما نه یه جریان شناسی توضیحی.
بعد شما اونجا امتداد اینقدر فهمونید که ما اولا مشکل داریم با اون فلسفه‌ای که وارد شده تو زبان شناسی، دوم مشکل نحوه ورودشه، یعنی هم یه سری جاها به غلط وارد شده هم خودش غلط،
حرف درست این دو تا حرف درست.
مدل مطلوبش میشه این حکمت متعالیه که بهش اعتقاد داریم به نحوه صحیح بدون اینکه جایگزین بشه.
محاله کسی بتونه به این نگاه از فقه برسه، محاله کسی بتونه به این نگاه از فقه برسه الا اینکه تمام فلسفه ملا صدرا و عرفان نظری محی الدینی باید بلد باشه و باور داشته باشه.